حمیم،
با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود.
و تصلیت جحیم،
و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است.
این هذا له حق الیقین،
این مطلب حق و یقین است.
فسبح باسم ربک العظیم،
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن.
در آغاز این سوره مردم به سه گروه تقسیم شدن: مقربان، سعادتمندان و گمراهان. این آیات که پایان بخش این سوره است بار دیگر به این سه گروه اشاره کرده و می فرماید از همون هنگام مرگ و ورود به عالم برزخ شرایط این سه گروه متفاوت می شود و تا برپایی قیامت ادامه دارد. مقربان که همان پیشتازان در ایمان و عمل صالح هستند، از سختی دنیا راحت شده و از رفاه و آسایش و نعمت برخوردار می شوند. سعادتمندان نیز مورد استقبال پاکان و اهل سعادت قرار گرفته و با آنها همراه می شوند. اما تکذیب کنندگان قیامت که در گمراهی و انحراف فرو رفته اند، از همان هنگام مرگ در عذاب و سختی به سر میبرند تا به قیامت برسند و وارد دوزخ شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که عموم مردم از مرگ می هراسند و آن را سخت و دردناک می شمرند، اما مرگ برای مقربان درگاه الهی مقدمه رسیدن به چند نعمت بزرگ است. با مرگ از غصه ها و سختی های دنیا رها شده به راحتی و آسایش می رسند. الطاف الهی شامل حال آنها می شود و به کامیابی ابدی دست می یابند. و نکته دیگر این که از همان هنگام مرگ کیفر و پاداش خوبان و بدان آغاز می شود و تا قیامت ادامه دارد.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. نور الهی در مسیر زندگی ما چراغ راه ما باشد انشاءالله، و اهل عبادت و ایمان که هستید در این راه ثابت قدم باشید. ادامه بحث را در محضر شما پی می گیریم با موضوع شرایط قبولی عبادت. گفته شد یک عمل خوبی که از انسان سر می زند در صورت مقبول خدا قرار می گیرد که شرایطی را داشته باشد. یکی از اون شرایط آن است که انسان در خانه خود باید دارای خلق نیکو باشد. اگر انسان بدرفتار و اذیت کننده باشد، زن برای شوهر، شوهر برای زن، والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، چون این خانواده‌ای اگر هم کار نیک انجام بدهن، خداوند کار نیک اونها را نمیپذیرد. در همین ارتباط بود که روایتی را از امام صادق علیه السلام روایتی رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم و آخرین روایت این بود که نماز فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه میکنن قبول نمی شود، اگرچه که والدین نسبت به این فرزندان خود کوتاهی کرده باشند و ظلمی مرتکب شده باشند. آری، وقتی ما بخواهیم از نردبان نماز به معراج برویم و به سوی خدا پرواز بکنیم که پایه های آن روی زمین محکم و استوار باشد، ولی اگر روی یخ لغزنده یا زمین سست قرار داده شود، بالا رفتن از آن نردبان مشکل و چه بسا غیر ممکن است. کمال معنوی انسان در سایه عبادات، اون هم با حسن رفتار و روابط شایسته اجتماعی حاصل می شود و از جمله اعضای جامعه کوچک خانواده انسان است. در قدم نخست انسانی که می خواهد متصل به درگاه قرب الهی شود و در مقام قرب او جای بگیرد و جزء بندگان پذیرفته و صالح او باشد، باید خود مصداقی از اخلاق الهی باشد. اخلاق چون جمیل بودن، چون رحیم بودن، چون غفور بودن، چون عفو بودن و رحیم بودن و رحمان بودن، رحمت و مهربانی و بخشش و ستر و پوشش لغزش ها و گناهان و خطاهای همدیگر از جمله امور است که صفات خدایی در انسان به شمار می رود و انسانی که در محیط جامعه و از جمله در محیط زندگی خود چنین رفتار را در پیش نگیرد، عمل عبادی او و عمل صالح او هم مورد قبول قرار نمی گیرد. تا اینجا مسائلی را در باب شرایط قبولی عمل صالح برشمردیم که هر یک از آنها نباشد مانع قبولی اعمال خواهد بود و عمل صالح به مقام قرب نمی رسد. موارد دیگری هم وجود دارد، مانند شراب خوردن و غیر این، که البته جای بحث طولانی رو دارد و اینها نیز جز موانع قبولی عبادت است. البته در پایان مطلب به این نکته نیز باید اشاره شود که ما نباید تصور کنیم که حالا اعمال ما چون شرایط قبولی رو ندارد پس نباید نماز بخوانیم و نباید روزه بگیریم، بلکه ما باید این اعمال را انجام بدهیم تا شاید خود این اعمال زمینه شود و سبب شود که ما را کمک کند و در مسیر راه درست و در مسیر راه قبولی اعمال قرار بدهد انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحالیم که با ما همراه بودید. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قليل.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین و آرزو میکنم که انشالله یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یک دیگه از برنامه های زربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خب با عرضی سلامتی و شادی برای شما شنوندگان محترم در خدمت شما هستیم با برنامه امروز زربان به مدت 30 دقیقه در خدمت یکی از کارشناسان گرامی برنامه جناب دکتر محمد طاهر رجبی جراح و متخصص امراض چشم. امروز با آقای دکتر در رابطه با مشکلات چشمی در قشر و گروه بیماران خاص دیابتی یا اونایی که مرض قند یا همون مرض شکر دارند صحبت میکنیم. میدانیم که در بیماری دیابتی یا شکر خون یکی خود مریضی و مشکلاتش هست و یکی هم عوارض و اثرات مخرب این بیماری روی اعضای دیگر و ارگانهای مهم و حیاتی بدن هست، مثل چشم و مغز و کلیه ها یا همو گرده ها و هر جای دیگه بدن. البته دقت بکنیم که ما این عوارض را زمانی داریم که دیابت و مریضی شکر خون کنترل نشده و مراقبت نشده باشه، که خب در این حالت مشکل ایجاد میکنه. به همین دلیل ما امروز در خدمت جناب دکتر رجبی هستیم تا در مورد عوارض مهم چشمی بیماری دیابت و علل و عوامل آسیب چشم ها در مرزی شکر و همینطور راه های مراقبت و پیشگیری از اونا صحبت بکنیم. امیدواریم چند جلسه ای که در خدمت شما هستیم و با جناب دکتر رجبی صحبت میکنیم بحثایی که مطرح میشه مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیره. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم با آقای دکتر صحبت میکنیم. درود بر شما با آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
خیلی ممنون. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در ابتدا اگر یک تعریفی از بیماری قند یا شکر خون یا همون دیابت داشته باشیم و بعد هم در مورد عوارض چشمی این بیماری صحبت بفرمایید، ما بسیار ممنون میشیم از شما.
من یک تعریف خیلی ساده‌ای میخوام از دیابت بکنم. اصلا این همه صحبت که میشه بیماری قند چی هستش، اصلا چرا به وجود میاد، این صحبت خیلی ساده با هم داشته باشیم. ببینین، ما تو بدنمون تمام سلول ها برای اینکه سوخت و سازشون انجام بشه میان از قند استفاده میکنن. پس هر سلولی بایستی بیاد از قند یا گلوکوزی که داخل عروق هستش بیاد استفاده کنه. انسولین تو این راه میاد به عنوان گیرنده‌ای هستش که کمک میکنه که قند وارد سلول بشه. حالا اگر این انسولین نباشه یا اختلالی در گیرنده ها ایجاد بشه، این قند نمیتونه وارد سلول و وارد اون پروسه سوخت و ساز بشه. پس مشکل چی میشه؟ قند توی عروق جمع میشه، توی عروق جمع میشه و مشکلاتی در عروق به اصطلاح ایجاد میشه. حالا قند وارد سلولام نمیشه، سلولام مشکل پیدا میکنن.
بله.
حالا قندی که در داخل عروق مونده، این به هر حال مشکلات خاص خودش ایجاد کنه. از طرف دیگه میاد فرد هی یک میزانش از یه عددی بره بالاتر، از داخل از طریق ادرار هم دفع میشه و به اصطلاح اون نمیدونم تا شما خاطرتون باشه یا نه، بوالی سینا چجوری قند رو تشخیص میداد؟ معمولا به این شکل بود که به اصطلاح ادرار بیماری که مشکوک به دیابت بود و میریخ رو خاک و مورچه ها به اصطلاح اون جمع میشدن برای اینکه به اصطلاح اون قند داشتش و به این طریق به اصطلاح شناسایی میکرد که فرد دچار بیماری قند است. حالا علتش هم وجود قند در ادرار بود.
بله.
و اما ما عدد قند از چه میزان بالاتر باشه رو میگیم دیابت یا بیماری قند. ببینید، ما میگیم دو حالت داریم، دو حالت خیلی مهم داریم، حالت چندین دسته میشه ولی دو حالت خیلی مهم داریم. یه حالت ناشتا داریم و یه حالت بعد از غذا، دو ساعت بعد از غذا هستش. در حالت طبیعی قند ناشتا باعث پایین تر از 126 باشه و قند بعد از غذا زیر 180 باشه. حالا اگر قند ناشتای فردی بالای 126 باشه، معمولا میگیم دیابت. پس دیابت بالای 126 رو میگن و اگر بالای 180 یا 200 باشه بعد برق موارد که بازم اون هم جزو دیابت میشه، البته اون متفاوت از اینا.
بله.
ببینین، عوارضی که من چند تا میخواستم آمار بگم خدمتتون، بعد بریم سر وقت عوارض چشمی. عوارض فردی یه اشاره چون در مورد عدد این کردیم بگم خدمتتون. ببینین، اگر فردی بتونه یا پزشکش بتونه کمک کنه که قند ناشتای اون فرد زیر 140 باشه، عوارض ارگانیک یعنی در اعضای بدن به ویژه در چشم به ندرت ایجاد میشه.
بله.
پس اگر ما تونستیم قند یک فردی رو زیر 140 نگه داریم، عوارض چشمی قند دیده نخواهد شد یا بسیار نادره، و یا اگر بتونیم قند بعد از غذاش رو زیر 180 نگه داریم، بازم عوارض چشمی دیده نخواهد شد. پس این دو عددی که چون صحبت کردیم من بگه خدمت. ببینید، الان به اصطلاح شیوه زندگی یا لایف استایل عوض شده، تحرک کم شده، پشت میز نشینی، پشت کامپیوتر نشینی زیاد شده، نوع غذا عوض شده. پس یادتون باشه که همه‌گیری دیابت در حال افزایشه، به ویژه در کشور ما و حتی کشورهای فقیر هم این مشکل رو دارن. دیابت در حال افزایش و به اصطلاح گسترش شیوع هستش. حدود 9% افراد بالای 18 سال به این بیماری مبتلا بودن. شما حساب کنید تو جمعیت کشور ما چیزی حدود، حالا 80 میلیون نفر حساب کنیم، نزدیک 12 میلیون نفر میشه. یعنی 12 میلیون، حالا 15 میلیون برآورد میشه، 12 تا 15 میلیون دیابتی ما در کشور خودمون داریم. خیلی عدد بالاییه.
بله.
و یه نکته که بگم خدمتون اینه که دیابت وقتی فردی دچار میشه تا آخر عمرش گرفتاره. پس اگر فردی دچار دیابت شد، دیگه خوب بشه نیست تا آخر عمرش. و به خاطر همین پرهزینه ترین بیماری قدرت در جهانه. یعنی همه کشورها، تو امریکا اون آمار چند تریلیونی هستش که براش پرداخت میکنن، عددی که به اصطلاح سیستم سلامت امریکا پرداخت میکنه، عدد خیلی بالایی هستش. کلن چیزی که برآورده که میشه در جهان چیزی بوده 346 میلیون نفر بهش گرفتار هست.
بله.
و یه نکته دیگه بگم، هر 10 ثانیه 2 نفر به دیابت مبتلا میشن. یه چیزایی که میگن به فرض به سرا یه تبلیغ بود که میگفت هر 8 ثانیه 1 نفر به خاطر سیگار میمیره، ما هر 10 ثانیه یعنی هر 5 ثانیه 1 نفر دچار دیابت میشه. حالا عوارضشو بهش برسیم، متاسفانه خیلی هاشون هم نابینا میشن. حالا صحبت شد در این زمینه میکنیم. ما به اصطلاح 1 میلیون قطع عضو در سال به علت دیابت داریم. بیشترین علت قطع عضو ناشی از دیابت هستش. 1 میلیون در سال، این عدد خیلی بالایی هستش. حتی یادمون باشه که 2 نوع دیابت داریم. دیابت اصطلاح در سن جوانی هستش که عمدتا زودتر تشخیص داده میشه. اینا وابسته به انسولین هستن. اینا با قرص کنترل نمیشه و زودتر هم تشخیص داده میشه. و دیابت تیپ 2 در افراد چاق، معمولا در افرادی که به اصطلاح سابقه خانوادگی دارن، سابقه ارثی دارن، بیشتر افرادشون دچار هستن، در اونها بیشتر دیده میشه.
بله.
که ببینید، ما اشاره کردیم که 2 نوع دیابت داریم. یه دیابت تیپ 1 در سن جوانی ایجاد میشه و خیلی پر سر و صدا است، معمولا زود تشخیص داده میشه. ولی دیابت تیپ 2 که معمولا با قرص شروع میکنیم، اگه جواب نده به سمت انسولین میریم، اینا معمولا علامت نشون نمیده و 90% افراد دیابتی این تیپ 2 رو دارن. پس یادم باشه 10% اون سن به اصطلاح سن پایین تر رو دارن و از این افراد 50%ش از بیماری خودشون بی اطلاعن، اتفاقی تشخیص داده میشه، یا آزمایش خون میده، یا مشکل چشمی پیدا میکنه، یا مشکل کلیوی پیدا میکنه، یعنی اتفاقی تشخیص داده میشه. پس 50%ش اصلا اطلاعی از بیماری خودشون ندارن تا عارضی براشون پیدا.
بله.
یه نکته که بگم خدمتتون که متاسفانه در کشورهای کم درآمد یا در حال یا فقیر یا در حال توسعه، تلفات ناشی از دیابت خیلی بالاست، چون دیر تشخیص داده میشه، بهش پرداخته نمیشه. اومدن بررسی کردن 80% تلفات ناشی از دیابت در این کشور هستش. یعنی در کشورهای مثل امریکا، کشورهای توسعه یافته اروپایی، اینا معمولا سریع تشخیص داده میشه و مانع پیدایش عوارض میشن، پس تلفات درشون کمتره. ولی در کشورهای مثل کشور ما، کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن، اینا دیر تشخیص داده میشه، پرداخته نمیشه بهش، درمان نمیشه و متاسفانه عوارضش زیاده. من آخرین نکته در مورد آمار بگم خدمتتون، در مورد عوارض چشمیه. ببینین، عوارض شدید چشمی در 10% بیماران دیابتی رخ میده، عوارض شدید چشمی.
بله.
ولی یادون باشه که 2% بیمارانی که دیابت دارن بعد از 15 سال نابینا میشن. شما فقط اینجا رو در نظر داشته باشین، شما حدوداً عرضم خدمتتون که ما در کشورمون حدود 12 الی 15 میلیون نفر جمعیت داریم، دیابتی داریم. شما 2% این جمعیت حساب کنین، نزدیک چقدر میشه؟ عدد خیلی بالاییست. شما هزینه هایی که باری که بر جامعه اینا به اصطلاح بر اقتصاد کشور وارد میکنن چقدر زیاده. حالا اینا نابینا شدن، چقدر به اصطلاح درمان هاشون هزینه بره. به خاطر همین پرهزینه ترین بیماری قدرت در کل جهان همین دیابت هستش.
تشکر دکتر از توضیحات خوب شما در مورد مریضی شکر خون یا همو بیماری دیابت. بریم سراغ عوارض و آثار چشمی دیابت یا همو مرض شکر یا قند خون، که چه مشکلاتی را به وجود میاره، کدام قسمت های چشم را مصاب میکنه و ضربه و آسیب میزنه.
ما بهتر بگیم کدام قسمت درگیر نمیکنه. متاسفانه همه قسمت ها رو درگیر میکنه. ولی من از بدترینش شروع میکنم که اصلا دیابت به این نوع شناخته میشه و چرا به این نوع شناخته میشه، به این عارضه شناخته میشه. عرض کنم خدمتتون که دیابت بیماری عروق هستش. پس هر جایی رگ داشته باشه اون ارگان درگیر میشه.
بله.
شما کلیه رو حساب کنید، درگیر میشه، قلب درگیر میشه، ریه درگیر میشه، مغز ببیشه بیشتر درگیر میشه. چشم هم جزء ارگان هایی که شبکیه یا پرده چشم تنها ارگانی یا ارگانی که بیشترین رگو داره، پس شدیداً درگیر میشه.
بله.
پس اولین جایی که حتما بایستی مریض بایست پر به سلام، ما ادامه صحبت هم عرض میکنم خدمتون که به چه شکل باید مریض ویزیت بشه، معاینه بشه و فواصل میگم خدمتون، مهمترین جا پرده چشم یا شبکه هستش که درگیر میشه به علت درگیری عروق چشمی. بعد از اون آب مروارید هستش. اینا معمولا خیلی زودتر آب مروارید میگیرن و در سنین پایین تری دچار آب مروارید میشن، به ویژه بیمارانی که دچار دیابت وابسته به انسولین هستن یا دیابت تیپ 1 هست در سنین جوانی. این خیلی هاشون تا 20 سالگی 30 سالگی دچار آب مروارید میشن و مجبورن آب مروارشون رو جراحی بکنن.
بله،
آب سیا درشون شدیدتره، پس یادون باشه آب سیا یا گلوکوم هم اینا دچار میشن. حتی بیایم سطح چشم، عوارض سطح بیماری های سطحی چشم هم تو اینا زیاده. به طور مثال خشکی چشم در دیابتی خیلی شایع تر از افراد دیگه است. بیماری های غدد به اصطلاح سطح پلکا هستش، در اینا خیلی بیشتر از افراد دیگه هستش.
بله،
به خاطر همین عملا ما هیچ ارگانی در چشم، هیچ قسمتی از چشم نداریم که دچار این عارضه نشه. و یه نکته که من فراموش نکنم به اصطلاح اینجا بگم خدمتتون، ببینین من میتونم بگم هفته ای لااقل 5-6 مورد بیمار دیابتی دارم که مریض با انحراف چشم مراجعه میکنه. مریض نمیدونه حتی قند داره، مریض با فلج عصب چشمیه، عصب سه شون شایع‌ترین عصبی که فلج میشه، عصب سه مغزی فلج میشه، مریض به چشمش انحراف پیدا کرده، افتادگی پلک پیدا کرده، به این شکل شده. پس میتونه اعصاب چشم هم درگیر بشه، مریض دچار چی بشه؟ انحراف چشم یا استرابیسموس بشه. بعد اولین عصبی که درگیر میشه عصب سه هست که مریض دچار افتادگی پلک میشه، چشمش هم به سمت خارج انحراف پیدا میکنه. بعد عصب 6 هستش که چشم به سمت داخل، و عصب 4 هم که حالا معمولا اینا خلال در پایین رفتن است یا به پایین نگاه کردن این مطالعه هستش که دچار دوبینی میشن.
بله،
و آخرین چیزی که جای بگم خدمتون، ارگانی که درگیر میشه عصب چشم، عصب اصلی چشم، عصب بینایی هستش. عصب بینایی هم در اینا درگیر میشه. پس عملا همه ارگان هایی که در چشم وجود داره رو ما به اصطلاح اشاره کردیم که تو اینا درگیر میشه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر رجبی تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و با جناب دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم. یکی از شکایت هایی که بعضن شنیده میشه افراد دارند و حالا هم میتونه به صورت حاد ایجاد بشه و هم به صورت مزمن، و البته کمتر یک فرد رو به اورژانس بیمارستان در موارد مزمنش میکشونه، تاری دید هست. طبیعی است که در اکثر موارد، چون به هر حال یک ارگان مشخصی است و الان هم تو کشور ما همکارای چشم‌پزشک به هر حال سالهاست دارن کار انجام میدن و مردم میشناسنشون، معمولا مشخصا پیش یک متخصص چشم مراجعه میشه و از ایشون کمک گرفته میشه برای اینکه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما اون چیزی که برای ما حائز اهمیت هست، عللش هست و علائمی که به صورت حاد مزمن در یک فرد با تاری دید ایجاد میشه. اگر یک فرد به صورت مزمن داره دچار تاری دید میشه، یعنی نم نم داره، در حقیقت حس میکنه که چشش جلوش داره یک سایه‌ای میاد و براش مشکل ایجاد میکنه، معمولا تو همون مراحل اول به متخصص چشم مراجعه میکنه. اگر مشکلات خاص چشمی برای فرد مطرح نباشه، میتونه شروع یک سری بیماری های زمینه دیگه باشه. ولی دو تا نکته این وسط برای ما خیلی حائز اهمیته. یکی این که تاری دید ناگهانی یک فرد که اصولا ناشی از گرفتگی عروق، حالا چه شریانی و چه وریدی چشم هست، چون به صورت ناگهانی اتفاق میفته، امکان داره فرد بگه خب الان یه لحظه یه چیزی شد، یه توجیهی براش بیاره و زمان رو ما از دست بدیم. این توصیه اکید میکنیم خدمتون که اگر کسی ناگهانی دچار تاری دید شد یا افت بینایی پیدا کرد، حتما و سریعاً به اورژانس بیمارستان ها یا اگر در ساعتی است که مطب ها هستن، سریعاً به یک متخصص چشم یا بیمارستان های تخصصی چشم مراجعه کنه. این موضوع میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، چون مدت زمانی که ما از گرفتگی یک عروق چشم داریم تا زمانی که کاملا بیناییمون رو به دلیل عدم خون رسانی به چشم از دست بدیم، زمان خیلی طولانی نیست. برای همین باید به شدت این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. مشکلات دیگه‌ای که میتونه باعث این موضوع بشه، مشکلات عملاً مایعاتی بدن هست که حالا اصطلاحا ما بهش میگیم همودینامیکی بدن، که اگر فردی دچار کاهش مایعات بدن بشه، مثل همون داستان‌های گرمازدگی یا خونریزی‌های شدید، میتونه یکی از علائمش در حقیقت تاری دید باشه، که چون همراه با خشکی بدن، کمی آب بدن و علائم دیگر هم هست، معمولا جز نشانه های اولیه بیماری های همودینامیکی ما نیست، معمولا فرد مراجعه خودش رو انجام داده و ما خیلی بابت این موضوع مشکلی نداریم.
همچنان با برنامه امروز زهربان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد طاهر رجبی، جراح و متخصص امراض چشم. موضوع بحث ما هم عوارض چشمی بیماری دیابت یا مرض شکر هست. آقای دکتر رجبی، کسی که دیابت و مرض شکر داره و دچار آسیب‌های چشمی میشه، اینا معمولاً چه علائمی ایجاد میکنه و بیمار با چه علائمی به شما مراجعه میکنه؟
ببین، شایع ترین یا مهمترین، نگیم تنها علامت، بگیم مهمترین علامتی که اینا دوچار میشن تاری دیده. اینا علت تاری دیدشون هم میتونه آب مروارید باشه، میتونه خونریزی شبکیه باشه، میتونه یه ورم شبکی باشه، حالا میتونه بسیار کندگی شبکی هم به ندرت جا بشه، ولی در هر حال مهمترین علامتی که اینا ایجاد میشه کاهش دید یا تاری دید هستش، که حالا میتونه لکه هایی هم بعضی وقتا در میدان دیدشون دیده بشه که اون بلاد خونریزی پراکنده هست، ولی مهمترین علامتی که ما داریم اینا کاهش دید هستش، که مریض مراجعه میکنه ولی دیر مراجعه میکنن، ولی دیر بروز میکنه. یعنی علامتی نیستش که به اصطلاح مراحل در مرحله اولیه بروز کنه، وقتی عارضه دار شده خودشو نشون میده، یه زمان خیلی دیری هستش. که به خاطر همین ما همیشه میگیم که تا این علامت، تا این کاهش دید بروز نکرده، مریض ارجاع بشه.
بله.
پس وقتی که تاری دید بروز کرد، به ویژه ناشی از عوارض شبکیه باشه، احتمال این که بتونیم دید فرد رو به اون حالت اولیه برگردونیم کمه. ببین، علائم دیگه‌ای که میتونه داشته باشه، میتونه آب سیاه بگیره، که اینا معمولا میدان بیناییشون مشکل پیدا کردن، دید مرکزیشون مشکل ندارن، این از محیط دیدشون محدودتر میشه تا رفته دید مرکزی درگیر میکنن و بینایی فرد بازم از بین میره.
بله.
علائم دیگه که ناشی از آب مروارید است که گفتم خدمتتون، خشکی چشم معمولا دچار سوزش میشن. اما در مورد کندگی شبکی هم که بازم میتونه همین حالت ایجاد بکنه، متاسفانه اونها ابتدا میتونه با خونریزی یا بدون خونریزی هم دچار کندگی شبکی و از بین رفتن ناگهانی دید بشن.
بله.
عوارض دیگه که خب شاید شویش کمتر باشه، دوبینی هست، ولی خب تخصص ما خیلی بیشتر ما میبینیم. مریض میاد میگه که من دچار دوبینی شدم، چون یکی از اعصابی که اشاره کردم خدمت دارستم که چشم به سمت انحراف پیدا کرده و فرد دچار دوبینی شده. حالا حتما فلج کامل ممکنه نباشه، اگر فلج کامل باشه که چشم کاملا انحراف پیدا کنه به سمت خارج یا داخل، ولی در برخی از موارد اینا به اصطلاح ضعف عضله، ما میگیم پارزی عضله پیدا کرده، اینا فقط به اصطلاح یک مقدار انحراف خفیف پیدا میکنه و فرد دچار دوبینی میشه. پس میتونه دوبینی باشه، خشکی چشم باشه، میتونه، ولی مهمتر از تمام اینا همون عارضی که گفتم خدمتتون که تاری دیده.
خب این بحث همچنان ادامه داره و ما در جلسات آینده با جناب دکتر رجبی در همین موضوع صحبت خواهیم کرد. ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زهربان.
و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوایم در مورد سرطان پروستات صحبت بکنیم. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان هستش که ممکنه مردهای مخصوصاً بالای 40 الی 50 سال رو مبتلا بکنه. ولی نکته مهمی که وجود داره، سرطان پروستات از شروعش تا زمانی که تو بدن پخش بشه یا اینکه متاستاز بده حدود 8 سال طول میکشه و از شروع متاستازش تا زمان مرگ حدوداً 5 سال طول میکشه با درمان‌هایی که ما داریم. در نتیجه اگر شخصی سرطان پروستات بگیره، از شروعش تا مرگ 13 سال به صورت متوسط زمان خواهیم داشت تا شخص فوت بکنه. در نتیجه خیلی هم نباید از سرطان پروستات ترسید، ولی خیلی هم اینجوری نباید باشه که به فکرش اصلا نباشیم. باید به فکرش باشیم چطوری؟ هر مرد بالای 50 سال باید سالانه یک آزمایش خون PSA چک بکنه که مارکر شک به سرطان پروستات هست. و خدمت شما عرض کنم کسایی که در فامیل های درجه یکشون مثل پدر، برادر، دایی، عمو و فامیل های درجه دو و سه سرطان پروستات وجود داره، این افراد از 40 سالگی باید آزمایش PSA رو سالانه چک کنن. و اگر در صورتی که این عدد PSA شون بالاتر از حد مجاز بود، باید حتما به متخصص اورولوژی برای پیگیری مراجعه بکنن تا دچار مشکل در آینده نشن. و افرادی که طول عمر مفیدشون در آینده حد زده میشه که زیر 10 الی 15 سال هستش و یا افرادی که بالای 75 سال هستن و خیلی از سلامت جسمانی خوبی برخوردار نیستن، ما خیلی به فکر سرطان پروستات برای اینها نیستیم، برای اینکه حدودا 13 سال طول میکشه تا اینها در اثر سرطان پروستات فوت بکنن. من خیلی میبینم که افراد بالای 75 سال یه PSA یه کوچولو بالا دارن و دست به دست بین اورولوژیست‌ها و متخصصای اورولوژی مختلف دارن میگردن. اینا خیلی نگران نباشن، این افراد فقط اصولا بهتره که با PSA پیگیری بشن و خیلی هم نگران PSA شون نباشن. خیلی ممنون، با تشکر.
خب سپاس از شما عزیزان شنونده، تشکر از آقای دکتر و خب آدرس سایت ما رو باید یادداشت بفرمایید دیگه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به سمت اندوه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان عزیز و ارجمند، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که ملیحه و یاسین زن و شوهر پیری هستند که همراهی هم زندگی میکنن. اونا چند سال پیش فرزند جوان خود از دست دادن، اما ملیحه هنوز بعد از گذشت چند سال نتانسته با مرگ بچهش کنار بیاید. یاسین متوجه رفتارهای عجیب همسرش در خانه میشه. ملیحه بعضی وقتها فراموش میکنه که بچهش از دنیا رفته و قسمی رفتار میکنه که تو بگوی هیچ اتفاق نفتاده. این رفتارهای ملیحه باعث پریشانی یاسین میشه و نمیدانه که چی کنه. ملیحه حتی از ناهید، دختری که در شفاخانه کار میکنه، برای بچهش خواستگاری میکنه و با خواستگاری او هم میره. رفتارهای متناقض ملیحه روز به روز بیشتر شده میره و تشویش یاسین از این بابت بیشتر میشه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوید.
واه واه، چه بوی خوبی میایه. چی پخته کردی زن؟
ای چی، یک ذره قرمه کچالو پخته کردیم، کدی یک ذره دم پخت، چیزی که ناصر جان بچم خیلی خوش داره.
آه یادم هست، قرمه کچالو زیاد خوش داشت. ای روزگار، ای ای ای.
نمیدانم که بچه چرا قدر دیر کده، همیشه ای وقت روز خانه میامد بر نان چاشت.
چی میگی ملیه؟ یعنی تو امیال منتظر ناصر هستی؟
معلوم است، صبح کیم نان نخورده، گفت که سرم ناوخ میشه دیر شده میرم. خودت خواب بودی، از یادت رفته؟
نه عزیزم، یادم نرفته، ولی این موضوع از چند سال پیش است.
چی؟ از چند سال پیش؟ چی میگی مرد، تو دیوانه شدی. همه امروز صبح کی بود، ناصر بچیم از خانه گرفت برامد، حالی هم چاش شده، باید دیگه بیای طرف خانه.
ملیحه تو مرا میترسانی. چی شده؟ تو رو باید ببرم دکتر؟
بس کو، دکتر برای چی؟ اینه من خوب پاکیزه اینجا شیشتم. بخی مرد، از او کده در موبایل بچه دیگه تلفون کو، بیبی که بچه کجا شد. به نظر تو دیر نکده؟
ملیحه ناصر خانه نمیایه.
چی؟ گفت خانه نمیایه؟ از چی خاطر نیایه؟ خودش به تو گفت که خانه نمیایم؟
اوف 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 ملیحه، بازم کتی من مزاق میکنی؟ اصلا مزاق خوبی نیستا، چرا مرا جگر خون میسازی؟ بس کدیگه.
خای از کجا فهمیدی که خانه نمیایه؟ ما چی کدیم؟ چی شده؟ نکنه که بر ناصر کدام اتفاق افتیده؟
لا حول ولا، چی میگی زن؟ یعنی تو نمیدونی چی شده؟ این 6 سال از اتفاق تر میشه.
تو از کدام اتفاق گپ میزنی یاسین؟
لا حول ولا لا حول ولا. برو نانت بیارزن، بسیار گشنه هستم. برو.
میرم، گفتم که نانم تیار است.
یادروی های ملیحه باعث تشویش شوهرش یاسین شده بود. او نمیدانست که چرا همسرش قسمی رفتار میکنه. اما هرچی که بود، این رفتار ملیحه یک علامت خطر بود و نشان از اتفاقی ناخوشایند داشت.
باید از همسرتان یک عکس گرفته شده از سرش. بعد از اون میتونیم با قاطعیت در مورد ناجوریش گپ بزنیم.
دکتر صاحب، تشخیص خودتان چی است؟
راستش من فکر میکنم بیادر جان، همسرتان دچار یک یادروی شده میده. این چیزایی که شما برام نقل کردن خبر از آغاز یک بیماری میده، بیماری یادروی.
اما دکتر صاحب، در مورد گذشته همه چیز با جزئیات به خاطر داره.
بله بله، در این قسم بیماری ها بیادر جان، حافظه کوتاه مدت دچار خدشه میشه، اما حافظه بلند مدت خوب کار میکنه. اما خب هرچقدر بیماری پیشرفت میکنه، حافظه بلند مدت هم شروع به پاک شدن میکنه متاسفانه.
درمان داره دکتر صاحب؟
باید از سرش عکس گرفته شه ببینیم پیشرفت بیماری چقدر است.
میگین چرا این قسمی شده دکتر صاحب؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
میتونه مرگ بچیتان دلیلش باشه. خب متاسفانه بعد از گذشت چند سال همسرتان هنوز نتونسته با این موضوع کنار بیایه، قبول کنه این موضوع را. وقتی نمیتونه حادثه را بپذیره، ذهنش تصمیم میگیره این اتفاق نادیده بگیره، بیخه این کارش کنه. از همین خاطر شروع میکنه با پاک کردن خاطراتی که بعد از مرگ بچیش بوده. متوجه شدن چی میگم؟
درست است دکتر صاحب. زنم هیچ وقت باور نکرد که بچه ما تکر کده و مرده.
بله، تا قبل از اینکه عکس سرش نبینم نمیتونم برش دارو نوشته کنم بیادر جان. اول باید عکس برداری انجام شود.
بله دکتر صاحب، بله.
جا به عکس ها که آماده شد باز برم بیارنش تا داروش هم نوشته کنم.
بچه شم، تشکر از خودتون.
خواهش میکنم، میتونن برم.
دکتر چی گفت؟ ما 1 ساعت اینجا شیشتیم، چرا ما را از اتاق بیرون کرد؟
چیزی نیست، بخی بریم خانه، بخی.
بان که نای جان ده نمیشه فا خانه کار میکنه، آرس قند مسمی فامی. میخوایم که تو هم و دختره که ببینی.
باز شروع کردی ملیحه؟ بریم خانه، ناوقت شده، بریم دیگه.
بریم اول نایی ده ببینیم، فشار خون ما را بگیره. بعد از او همیشه میایم پیشش و نمو دختر نازنین هم فشار خونم هم میگیره، هم شکر خونم هم ماینه میکنه. این دختر نمیفهمی که چقدر مهربان است.
ملیحه جان بریم خانه، باز دیگان وقتی دیگه فشار خونت چک شد. چطور است؟
آله چقدر تو اصرار داری برد که ما بریم خانه. ده و خانه چی گپ هست؟
من مانده شدم عزیزیم، همیال چاش شده، از صبح دمی شافه خانه هستیم. مثلا از شفاخانه خوشم نمی آیه، خاطرات بد برم زنده میشه.
کدام خاطرات؟
گمشکا، برم توضیح میتون برید. برم.
بسیار خوب، حالا که قطو اصرار میکنی میریم خانه. ناصر خون نزدیک غروب خانه می آیه. برم که بر شب از یکان چیز جور کنم. بچه ایم گشنه توش نمی آیه چی بخورم.
لا حول ولا، باز شروع کن.
Thank you. سلام علیکم.
علیکم برسلام، بفرمایین همشیره.
ببخشین اینجا خانه ملیه جان است؟
بله بله.
خودش خانه است؟
بله خانه است. خواه کده چیزی شده همشیره؟
میگم بچه تان خانه نیست؟
بچه؟
بله ناصر خانه میگم.
ناصر؟ ملیه از ناصر با شما کب سره؟
وا شما نمی شرمین؟ چرا با آبروی مردم بازی میکنین؟ شما از خدا نمی ترسین؟
آرامتر همشیره، ما آبرو داریم. چی شد حالی؟
ما دیشه و یک ساعت دو ساعت منتظر شیشتیم که شما میاین خواستگاری. انال میاین نیم ساعت دگه میاین، انال میاین یک ساعت دگه میاین، یک خبر بیدادین که چرا نمیاین؟ چرا یک قسمی میکنین امرای ما؟
خواستگاری؟ یعنی چی؟
آه دگه حال خدا دورو پرتین. یعنی چی؟ کو کجاست؟ زنت کجاست؟ چقدر گپ میزده که ناید رقم دختر خودم است؟ حالا بچیت کجاست؟ دام بریختین کلتان؟ پت شدی؟
همشیره همشیره، من هیچ متوجه گپایتان نمیشم.
چطور متوجه نشدی؟ مگرم شما وادی خواستگاری نمانده بودین؟ مگرم دختر مرا بر بچیتان خوش نکرده بودین؟ خودتان دستماندین سر دختر من.
گوش کنین همشیره، همسر میچ حالش خوب نیست، ناجور است.
ناجور چی است؟ آمده بود خانه ما، آلش از مام کده بیتر بود، تکله و تیار شیشته بود و گررس گپ میزد.
چی بگویم؟ همسرم یاد روی داره.
چی؟
بچم ناصرم از دنیا رفته، فوت کده.
چی؟
اما همسرم یاد روی داره، فراموش میکنه. بچم دیگه زنده نیست. از همین خاطر میره ایسو و اوسو برش زن بگیره. یاد روی داره.
راست میگین؟
میتونین خودتان بیاین داخل سعی کنین. عکس بچم در اتاق است. من از خودتان معذرت میخوایم، نمیدانستم ملیحه با خودتان وعده خواستگاری مانده.
چی بگویم؟
بیاین داخل همشینه. بیاین.
مونا وقتی از نزدیک ملیحه را دید متوجه شد گپ‌های یاسین کلش راست بوده. او از این بابت بسیار خفه شده بود و خیلی زود به خانش برگشت. یاسین هم متوجه شده بود که حال ملیحه روز به روز خرابتر شده میره و وقتش رسیده که هر چه زودتر برای عکس برداری از سرش به شفاخانه ببره او را.
من عکسی که از سر همسرتان گرفته شده را با دقت بررسی کردم. متاسفانه همسرتان دچار بیماری شده و بیماری هم در حال پیشرفت می باشد بیادر.
دکتر صاحب درمان نداره؟
بر فعلا درمانی که بیمار جور شود خیر، ولی با داروهایی که نوشته می کنم می توانم روند بیماری را کند کنیم.
یعنی زنیم جور نمیشه دکتر صاحب؟
متاسفانه ممکن است بدتر هم شود بیادر. باید خودتان دوایی را که نوشتم میکنم سر وقت بتن بخوره بخیر.
یا خدا، هیچ بلایی بود که در سر ما آمد؟ آخر چرا؟
آلزایمر علتهای زیاده داره، اما چیزی که همیال اهمیت داره مراقبت و رسیدگی از بیمار است. باید هوشتان باشه ناجوریش بدتر نشود.
آخر من چی کار کنم دکتر صاحب؟ یک دانه اولاد داشتم که بیچاره در جوانی جوان مرگ شد.
متاسف هستم بیادر.
بازم تشکر از خودتان.
این نسخه، این دوا را از شفاخانه بگیرین بیارین پیش من تا براتون توضیح بدم چه قسمی باید استفاده شوند. دقت کنم که بسیار مهم است همون قسمی که میگم مصرف شوند.
ادامه این داستان را در برنامه فردا تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد.
جهانی سپاس از اینکه با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببینید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. یکی از جزایر زیبای ایران در خلیج فارس قشم نام دارد. قشم جزیره آرام و زیبایی است که میتوان ساعتها کنار سواحل زیبای آن و روی شنهای نرم و تمیز راه رفت و به آرامشی واقعی دست پیدا کرد. همین زیبایی طبیعی و بکر قشم را به یکی از محبوب ترین مناطق برای زندگی و کار و البته سفر و گردشگری در ایران تبدیل کرده است. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس. امروز میخوایم درباره جزیره قشم با شما صحبت کنیم. جزیره قشم واقع در تنگه هرمز و موازات سواحل استان هرمزگان با گستره نزدیک به 1500 کیلومتر مربع، بزرگترین جزیره خلیج فارس است و مساحتی در حدود 22 کشور جهان دارد و 2.5 برابر کشورهای چون سنگاپور و بحرین است. این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته است. شهرستان قشم بخشی از استان هرمزگان است که خود جزیره قشم را شامل می شود. سابقه تاریخی قشم به پیش از اسلام می رسد و نام های قشم، کشم، کیش، تومب و سیری حکایت از زندگی طولانی ایلامی ها در این نواحی در سده های پیش از میلاد مسیح دارد. آثار بسیاری از تمدن ایلامی در سواحل خلیج فارس از جمله در بوشهر، خارک و قشم به دست آمده و بقایای آتشکده‌های زرتشتیان در قشم نشانه حضور پیروان این مذهب در روزگاران پیشین جزیره است. این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندرلنگه، از شمال شرقی به جزیره هرمز، از شرق به جزیره لارک، از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب غربی به جزایر تومب‌های بزرگ و کوچک و ابو موسی محدود می شود. فاصله جزیره قشم تا بندرعباس 20 کیلومتر است. موقعیت سوق الجیشی قشم موجب شده که در همه رویدادها و حوادث و لشکرکشی‌های تاریخی از هزاران سال قبل تا سده 20 میلادی اهمیت و تأثیر بسزایی داشته باشد. قشم بر اساس اسناد تاریخی پیش از اسلام و هم پس از آن دارای رونق و اعتبار تجاری و دریانوردی بوده است. رونق این جزیره و بنادر و جزایر اطراف آن بیشتر به عصر دیالمه و آل بویه باز می‌گردد که رفت و آمد کشتی‌های تجاری از آنجا به سواحل دریاهای چین و هند و نواحی آفریقا تداوم داشت.